سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان می گوید که برای شرکت در چهارمین نشست روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در قطر آمادگی می گیرد. یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دیدارهای در کابل، دوحه و برخی کشورهای عضو این روند آغاز شده است. این مقام طالبان گفت که تاریخ دقیق نشست چهارم هنوز نهایی نشده، اما طرف مقابل برای اطمینان از حضور طالبان در این نشست خواهان دریافت دستور کار شده است. سازمان جهانی صحت دومین مورد ابتلا با ویروس پولیو در افغانستان را در سال جاری تایید کرد. این مورد در ماه مارس در ولایت هلمند شناسایی شده است. این مورد پس از شناسایی نخستین ابتلا در ولسوالی بالامرغاب بادغیس ثبت شده، جایی که یک دختر 5 ساله به این ویروس مبتلا شده است. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار به جایگاه هفتم رده‌بندی بازی‌های یکروزه بین‌المللی دست یافته است. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، رده‌بندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این رده‌بندی، جایگاه اول به هند و پس از آن تیم نیوزیلند و جایگاه 20 به تیم امارات تعلق گرفته است. اردوی پاکستان گفته که در جریان عملیات در مناطق مختلف ایالات خیبر پختونخوا 8 فرد مسلح کشته شدند. روابط عامه اردوی پاکستان در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه 5 می منتشر کرد گفته که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی در شب دوشنبه و سه‌شنبه در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی بنو و خیبر انجام شدند. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از هند و پاکستان خواست از درگیری نظامی خودداری کنند. گوترش اواخر دیروز در صفحه اکس خود نوشت که تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. در پی حمله مسلحانه به گردشگران در منطقه پلگام کشمیر در 22 اپریل که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، تنش ها میان هند و پاکستان افزایش یافته. و مقامات روسیه گفتند که در پی حملات شبانه تیارهای بی‌سرنشین اوکراینی به اطراف مسکو، فعالیت 4 میدان هوایی عمده این شهر به طور موقت متوقف شد. شاروال مسکو گفت که حداقل 19 تیاره بی‌سرنشین منهدم شدند و خسارات یا جراحت‌های جدی گزارش نشده است. کییف واکنش نشان نداده، اما قبلا این گونه حملات را پاسخ به حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین دانسته است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمادگی برای نشست چهارم دوحه.
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد، یعنی تنها طالبان نه، بلکه اقشار دیگر، گروه ها، زنان، فعالان مدنی، سیاستمداران، پیروان ادیان، اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حضور دارند.
سیلاب های اخیر در بدخشان خسارات هنگفته وارد کرده است.
سیلاب آمد، در اینجا جان مردم گرفت، مردم از زخمی کرد، وطندارای ما را، همسایه ما را، معاشی مردم را برد.
چه چیز در ارتقای تیم ملی کرکت افغانستان به مقام جهانی هفتم بیشتر نقش داشته است؟
در جام جهانی پنجاوره سال 2023 تیم ملی ما توانست برای بار اول 4 مسابقات را ببره، 4 مسابقات را پیروز شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. این کشافات مهم در جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برای اشتراک در نشست چهارم روند دوحه آمادگی گرفته است. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که هرچند تاریخ مشخصی برای نشست چهارم روند دوحه تاکنون تعیین نشده، اما گفتگوها و مشورتها با نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط در کابل و دوحه جریان دارد. اما شماره از دیپلمات‌ها و شرکت کنندگان پیشین این روند تاکید دارند که این نشست تنها زمان میتواند مؤثر باشد که طالبان در سیاست‌هایشان به خصوص در زمینه حقوق زنان و مسائل اجتماعی بازنگری کنند و به واقعیت‌های جامعه افغانستان توجه نشان دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از آمادگی برای اشتراک در نشست چهارم روند دوحه که به رهبری سازمان ملل متحد و میزبانی دولت قطر برگزار می شود خبر داده است. یک مقام ارشد حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفته که در کابل، دوحه و برخی از کشورهای عضو این روند دیدارهای در این رابطه آغاز شده است. او افزوده که هرچند تاریخ دقیق این نشست هنوز نهایی نشده، اما به گفته او جانب مقابل برای اطمینان از حضور طالبان در این نشست خواستار دریافت آجنده مشخص شده است. این مقام طالبان همچنان گفته که آنها نیز از جانب مقابل خواستار شریک ساختن آجنده مشخص شدند و پس از تایید رهبری طالبان و توافق میان طرفین نشست برگزار خواهد شد. قابل یادآوری است که روند دوحه به رهبری سازمان ملل و میزبانی دولت قطر برگزار می شود، اما تاکنون سازمان ملل درباره نشست چهارم این روند چیزی نگفته است. شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ که در دو نشست نخست روند دوحه شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت که نشست چهارم تنها زمان مؤثر خواهد بود که علاوه بر طالبان به اقشار دیگر افغانستان و زنان نیز برای حضور در آن دعوت داده شود و خواسته های آنان پذیرفته شود.
توقع خوم داده چه دوحه چلورم است؟
انتظار ما این است که نشست چهارم دوحه یک نشست یک جانبه نباشد، یعنی تنها طالبان نه بلکه اقشار دیگر، گروه ها، زنان، فعالان مدنی، سیاستمداران، پیروان ادیان، اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حضور دارند. باید به خوبی از آنان نمایندگی شود. همچنان کشورهای منطقه به ویژه خود سازمان ملل متحد باید بر اساس واقعیت ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.
نشست سوم روند دوحه به تاریخ 30 جون 2024 آغاز و در اول جولای به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری گفته بود که در نشست سوم نمایندگان کشورهای شرکت کننده با طالبان درباره سکتور خصوصی و مواد مخدر صحبت کردند. همچنان استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته بود که در نشست سوم نمایندگان 30 کشور و سازمان دعوت شده بودند که درباره این موضوعات از جمله حقوق زنان با طالبان گفتگو کردند. اما در نشست سوم گفتگوها میان نمایندگان سازمان ملل، کشورهای شرکت کننده و طالبان پشت درهای بسته انجام شد. پس از آن روزماری دیکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و روزا اتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماره از زنان افغان مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی پس از برگزاری نشست اصلی در دوحه یک جلسه حاشیه‌ای برگزار کردند که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. شینکای کروخیل، تحلیلگر امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در کانادا، به رادیو آزادی گفت که این روند تنها زمان موفق خواهد بود که طالبان با وعده های خود عمل کرده و در سیاست هایشان تغییر بیاورند.
از نشست چهارم نمی توانیم انتظار زیادی داشته باشیم، چون طالبان در وعده ها و همکاری هایشان ناکام بودند. آنگونه که باید در سیاست ها و مواضعشان انعطاف پذیر باشند چنین نکردند. چه در سکتور خصوصی که محدودیت هایی وجود دارد و چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا تغییرات اقلیمی، فکر نمی کنم که طالبان ظرفیت یا اراده لازم را داشته باشند.
نشست اول روند دوحه در ماه می 2023 و نشست دوم آن در فوریه 2024 بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده بود.
در گزارش شنیدید که آمادگی برای نشست چهارم دوحه روی دست گرفته شده. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی، پرسیدیم که چه توقعات از این نشست میتوان داشت و ای در پاسخ چنین گفت:
غالبا که ملل متحد میخواهد که می روند خود ادامه بده، در اثر از اینکه کشورهای که در دور و در افغانستان هستند هم این فشار سر ملل متحد میارن که باید است که این روند ادامه بگیره تا اینکه مسئله مهاجرت از افغانستان حل شود. یکی که پاکستان فشار میاره که مهاجرین دوباره به افغانستان بیان و ارگانهای بین المللی و ملل متحد درخواست میکنن که این فشار کم شود. بردی که شاید که افغانستان آماده نیست که 2 میلیون مهاجر دوباره بپذیره و در این حال پاکستان از تروریسم شکایت میکنه و چون که در نیویورک حضور داره میخواد که مسئله افغانستان باید به صورت بین‌المللی روی میز باشه که مسائل بزن پاکستان هم مطرح شود. خب ملل متحد امروز بعد از تقریبا 4 سال در افغانستان در فکر از این نیست که رژیم طالبان تبدیل شود، به خاطر که در افغانستان در این 4 سال یک اپوزیشن اوتو با وجود نیامد که یک اپوزیشن باشه که بتانه که افغانستان اداره کنه بدون که افغانستان دوباره با یک جنگ داخلی داخل شود. پس اپوزیشن در افغانستان اتون نیست که او در روی میز باشه، فقط ملل متحد آرزومنده هست که رژیم طالبان اصلاح شود و با نورم های بلولی نزدیکتر شود، از جمله مسائل زنان و مسائل کار زنان و مسائل انجیو هایی که از طرف ملل متحد در افغانستان فعال بوده میتونن و با پرسنل او ناس داره.
از نظر شما طالبان چه خواسته هایی را مطرح خواهند کرده این نشست؟
خب طالبان در طول مدت نشان ندادن که چندان قابل تغییر هستند و طالبان در اونجا میان و میگن که باید است که ذخایر ارضی افغانستان دوباره و در دسترسشان گذاشته شود، که این هم یک مسئله حقوقی بسیار جنجالی است، تمامش به دست امریکا است و اگر امریکا هم شرکت کند در این نشست فکر نمی کنم که در این نشست این مسئله حل شده بتانه. بعد از اون طالبان خواهش از این دارند که به رسمیت شناخته شوند و کشورهای اروپایی در این عرصه کدام تغییر نکردن، یعنی که تا که حقوق زنان بهتر در افغانستان تطبیق نشه کشورهای اروپایی که در شورای امنیت هستند نمیخواهند که طالبان به رسمیت بشناسند، پس این هم یک بندش وجود داره. این نشست ازش چیز زیاد به دست نمیاد با جز از اینکه هر دو طرف وعده میکنند که در آینده کوشش های بهتری بکنند.
آیا نمایندگان جامعه مدنی و زنان در نشست شرکت خواهند کرد یا نه، چون اشتراکشان در نشست اخیر در نشست سوم کمک جنجال برانگیز بود؟
شاید که جامعه مدنی شرکت کنه. در خود جامعه مدنی افغانستان هم مال فرق های وجود داره، بعضی از قسمت های جامعه مدنی در تقسیم کمک ها با طالبان کمک میکنند در افغانستان و اونا میخوان فقط عرصه کارشان بهتر شد، بعضی قسمت های جامعه مدنی با خواستار بیشتر هستند، حقوق بشر، حقوق زنان و اینا. پورا من فکر نمیکنم که در حالت فعلی طالبان بتانند که کدام تغییر آورده بتانند. در حقیقت هم صدای جامعه مدنی ده باز هم ملل متحد مطرح می سازه و بعضی کشورهای اروپایی که می آیند. در غیر از او جهان خدر با مشکلات زیاد فعلا درگیر است که مسئله افغانستان در حقیقت در تراز اول برای قدرت‌های جهانی مطرح نیست.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که دومین مورد ابتلا به ویروس وحشی پولیو در افغانستان در سال روان میلادی در ولایت هلوند ثبت شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
5 سال می شود که مصاب به پولیو شده و
مجتبی باشنده ولایت لوگر است که میگوید پسر کاکایش به دلیل سالانگاری خانواده‌اش که اجازه ندادن واکسین برای کودکانشان تطبیق شود به بیماری پولیو مبتلا شد. او به رادیو آزادی گفت
زمانی که واکسیناتوران می آمدند پدرش اجازه نمی داد که کودکانشان رو واکسین کنند، بی احتیاطی زیاد کردند و بعدن که طفلشان به پولیو مبتلا شد باز حال دیگر کودکان خود را واکسین می کنند.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO به تازگی تایید کرده که دومین مورد ابتلا به ویروس وحشی پولیو در افغانستان در سال روان میلادی در ولایت هلمند ثبت شده است. WHO با تازگی در گزارش گفته که این مورد در ماه مارچ از ولسوالی نهر سراج این ولایت گزارش شده است. پیش از این مبتلا شدن یک دختر 5 ساله در ولسوالی بالامرغا و بادغیس به ویروس پولیو به حیث اولین مورد این بیماری در سال جاری میلادی در افغانستان ثبت شده است. علاوه بر 2 مورد انسانی، سازمان جهانی صحت تاکنون در سال جاری 18 نمونه مثبت محیط ویروس پولیو را در سراسر افغانستان گزارش داده است. این موارد شامل 8 مورد در کندهار، 6 مورد در هلمند و 1 مورد در ولایت های کابل، لغمان، ننگرهار و زابل است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شناسایی یک مورد مثبت پولیو در ولایت هلمند پاسخ نداد. این در حالی است که اکنون حکومت طالبان روند واکسین خانه به خانه را متوقف کرده و به هیچ واکسیناتور به شمول دختران اجازه نمی‌دهد تا واکسیناتوران خانه به خانه کودکان را واکسین کنند. یکی از واکسیناتوران در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برادی آزادی گفت در هر محل یک بخش ایجاد می شود و به مردم ابلاغ می شود تا کودکانشان را برای واکسین بیاورند.
بعد 3 خانه 4 خانه بود، یک خانه را میگیرن صفایت جور میکنن، همونجا واکسیناتور استاد میشه، بازدیگه خانه ها را همراهی با اسپیکر سوال میتن، همونجا کل طوله خود میاره در خانه واکسین میکنن. هیچ کس حق نداره از واکسیناتور، هر کسی که باشه که در خانه کس بره در تخت بزنه که جتی کنه بیانیم برای واکسین. اونمو اختیاری است که هر کسی که طبق خدا آورد در اونجا واکسین کرد. سعید اگر واکسین
نکرد که صحت نداره در پشتخانه کس بره بگه یکی جتیز بده بیار برای واکسین. دکتر سعید کمالشاه یک مسئول سابق ارتباطات برنامه محوی پولیو در افغانستان، اما واکسین خانه به خانه با ویژه توسط واکسیناتوران زن را در افزایش تعداد کودکان واکسین شده مهم میداند.
موجودیت خانما در برنامه محوی پولیو بسیار مهم است. مهم با این مانا که خانما داخل خانه رفتن میتونن، اگر کدام طفل خواه باشه، بیمار باشه، او را همونجا واکسین کنن میتونن. منتها وقتی که خانما نباشه، خانواده ایشان یا مادرشان طفل بیرون نمیاره خاطر واکسین، و در این تباز زیاد اطفال از واکسین باز میمنه.
دکتران بخش پولیو علت پیدایش موارد جدید پولیو در افغانستان را عدم آگاهی مردم از تطبیق واکسین، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و منع واکسین های خانه به خانه می دانند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقامات روسیه میگویند که در نتیجه حملات شبانه طیاره‌های بسترنشین اوکراینی به اطراف مسکو، فعالیت 4 میدان هوایی عمده این شهر به طور موقت متوقف شد. شاروال مسکو گفت که حداقل 19 طیاره بسترنشین منهدم شدند و خسارات و تلفات جدی وارد نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اوکراین بیش از 100 طیاره بسترنشین را به سمت اهداف در 11 منطقه روسیه از جمله مسکو پرتاب کرده که منجر به اختلال گسترده در میدانهای هوایی پایتخت روسیه شده. وزارت دفاع روسیه گفته که سیستم مدافع هوایی کشور موفق شده 105 طیاره بسرنشین را رهگیری یا سرنگون کنه. شاروال مسکو سرگی سوبیانین گفت دست کم 19 طیاره بسرنشین اوکراینی در مسیر رسیدن به پایتخت منهدم شدند و آسیب جدی یا تلفات جانی گزارش نشده. اما پروازها در 4 میدان هوایی اصلی مسکو به طور موقت متوقف شد. در برابر این حملات روسیه با حدود 20 طیاره بسرنشین شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجهش دست کم 4 نفر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که طیاره های بسرنشین در 4 منطقه از این شهر آتش سوزی برای انداختن. این حملات متقابل در حال شدت گرفته که هر دو کشور در آستانه مراسم بزرگداشت روز پیروزی در جنگ جهانی دوم قرار دارند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 9 می در میدان سرخ مسکو سخنرانی کنه. او در این سخنرانی هم به پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم خواهد پرداخت و هم به ادامه تهاجم نظامی به اوکراین. با وجود درخواست پوتین برای برقراری آتش‌بس 3 روزه از 8 می نشانه از کاهش درگیری ها دیده نمیشه. مقام های روسی تدابیر امنیتی را در آستانه مراسم روز پیروزی افزایش دادند و از ساکنان خواستند از آتش‌بازی خودداری کنند. همچنین نسبت به اختلالات اینترنتی هشدار دادند. در منطقه مرزی کورسک نیروهای اوکراینی یک ایستگاه برق را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن 2 نوجوان و قطع برق شد. مقامات اوکراینی هنوز واکنش رسمی به این حمله نشان ندادند، اما قبلا اعلام کرده بودند که این نوع حملات با هدف تضعیف زیرساخت‌های نظامی روسیه انجام میشن. در این حال مقامات منطقه سومی اوکراین از مردم خواستند خانه‌های خود را ترک کنند، چرا که حملات توپخانه‌ای روسیه به دو شهر مرزی 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته. وزارت داخلی اوکراین گفته از صبح روز دوشنبه روسیه این مناطق مرزی را هدف گلوله باران قرار داده.
بیشتر از خبر.
تیم ملی کرکت افغانستان در رده‌بندی بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی در جایگاه هفتم قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، رده‌بندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. در آغاز گفتگو از سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیدیم که چی چیزه در ارتقای تیم کرکت افغانستان به این مقام نقش بیشتری داشته، و ای در پاسخ چنین گفت:
ما الحمدلله در چند سال گذشته بسیار خوب کارکردگی داشتیم، بخصوص اگر ما صحبت کنم از جام جهانی سال 2023 که در جام جهانی پنجاوره سال 2023 تیم ملی ما توانست برای بار اول 4 مسابقات را ببره، 4 مسابقات را پیروز شوه. بخصوص در این 4 مسابقات ما توانستیم ممالک و تیم‌های قوی چون انگلستان، پاکستان و سریلانکا و نیدرلند را شکست بدهیم، که از این جمله 3 ممالک که است انگلستان، پاکستان و سریلانکا هر 3شان قهرمانی جام پنجاوره با خود داره در تاریخ کرکت، و در این جام ما مقام 6 را کسب نمودیم. و جریان دستاوردهای ما مشخصا در اینجا در مورد مسابقات و دستاورده مسابقات پنجاوره صحبت میکنم. هرچند ما در 20 هم خوب دستاورد داشتیم، ما در جام جهانی 20 تا نیمه نهایی را پیدا کردیم بار اول تاریخ کرکت افغانستان. خب مشخصا اگر اینجا در مورد مسابقات پنجاوره گپ بزنیم، در یعنی سال گذشته ما تقریبا 4-5 سریز را مسلسل از مسابقات پنجاوره بردیم، و در این سیریز ها یا در این مسابقات ما توانستیم تیم جنوبی افریقا را شکست بدیم. بار اول بود که همچون یک تیم قوی را تیم ملی ما توانست شکست بدن. در پالویشان بنگلادش را شکست دادیم، آیرلند را شکست دادیم، زیمبابوه را شکست دادیم. اما به شکل متواتر همی کارکردگی دو سال 2023 بود، کارکردگی پارسال بود، و در می اخیرا ما در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی که بود که به میزبانی پاکستان برگزار شد، در اونجا ما توانستیم در 8 تیم ها مقام 5 را بگیریم، و در یک مسابقه خیلی مهم ما توانستیم انگلستان را یک دفعه باز هم شکست بدهیم. دیگه همی پرفارمنس ها بود، کارکردگی بود که خوشبختانه در نتیجه شان تیم ملی توانست در درجه بندی آخر شورای بین المللی کرکت مقام 7 را کسب کند.
در مقام 8 و 9 کدام تیم هاست، و در مقام 6 و 5 و بالاتر، و تیم افغانستان چطور میتونه که این مقام هم حفظ کنه و از این هم بالاتر بره ترفیع کنه؟
در درجه بندی نو یک چیز دیگر هم باید بگویم که در این درجه بندی جدید کشور یا تیم انگلستان واره ما توانستیم که اونا را پیش کنیم. قسمی که شما پرسان کردین، در مقام 8 انگلستان است، در مقام 9 ویست اندیز است، در مقام 10 باز بنگلادش است، و 11 زیمبابوه و دیگه ممالک است. دیگه ای جای افتخار است که در این درجه بندی جدید ما از کشورهای چون انگلستان، ویست اندیز و بنگلادش و زیمبابوه پیش هستیم و در مقام 7 قرار داریم. و انشالله اگر شما ببینین، یک وقت ما در مسابقات پنجاوره در مقام 10 بودیم، باز در 9 آمدیم، باز چند وقت پیش 8 بودیم، حالی 7 رفتیم. انشالله ما امید داریم که همینطور پیروزی‌های زیاد را داشته باشیم. تیم ما دیگه هم انشالله پیشرفت خواهد کرد و از این مقام هم بالاتر میریم، و یک او روز دور نخواهد بود که ما در صدر این جدول باشیم.
تشکر بسیار زیاد. در مقام اول فکر میکنم هند است، و در مقام دوم نیوزیلند است، و سیوم بخلیم استرالیا است اگه اشتباه نکرده باشم. در مقام
بله همین قسم هست، همین قسم هست.
ششم و پنجم کدام تیم هاست؟
پنجم پاکستان است، ششم جنوبی افریقا است.
ششم افریقای جنوبی. چقدر مربی تیم افغانستان در دستاوردها نقش داشته آقای جوناتان ترات؟
بله، ما باید بگویم که همه استاف چی خود اداره باشه، که ما همیشه کوشش اداره می باشه که ما برای تیم ملی و سایر تیم ها، تیم 19 سالان و تیم الف، همیشه برایشان مسابقات را تنظیم کنیم با کشورهای قوی در کشورهای مختلف. در پالوی اداره هم زحمتای مربیانشان هم است، هم شما از جوناتان ترات نام گرفتیم، ما در پالویشان از نام حمید حسن هم میگیریم، نام دیگه مربیان که است در بخش بیتینگ که است، در بخش بالینگ که همراهشان هستن، داکترشان که است، فیزیو ترینرشان که است، خود بازیکنان که است. ما باید ذکر همه جوانب که در این پیروزی بزرگ سهم خود دارن از همه باید ذکر شون و از همه باید تشکری شون و کارایشان باید توصیف کنیم دیگه. همه رول دارن واقعا، چی مربیانی است، چی خود بازیکنانی است، چی اداره است، چیزی که منیجمنت است، همه زحمت میکشن تا ما بتانیم برای افغانستان افتخار بیاوریم و تیم ملی ما همین قسم دیگه افتخارات هم به کشور بیارن.
نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره غذا و زراعت ملل متحد گفته که سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های مختلف بدخشان خسارات و تلفات وارد کرده است. این سیلاب‌ها بیشتر در ولسوالی‌های جرم، بارک و یمگان خسارات وارد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بارندگی‌های پیهم و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی‌های مختلف بدخشان از یک هفته به این طرف خسارات سنگین مالی را به مردم منطقه وارد کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه ششمی در صفحه فیسبوک خود گفته است که سیلاب و بارندگی در ولسوالی‌های جرم، بارک و یمگان بدخشان بیش از 1000 خانواده را متضرر کرده است. در خبرنامه آمده است که در اثر این سیلاب ها 2133 هکتار زمین زراعتی تخریب شده، 500 رسم مواشی و 150 مالدار آسیب دیدند، اما جزئیات ارائه نشده که این تعداد مواشی تلف شده یا خیر. این سازمان گفته که با ادارات همکار خود برای ارزیابی نیازهای واکنش احتمالی در این مناطق دورافتاده مصروف کار هستند. بلال احمد باشنده ولسوالی بارک بدخشان بر رادیو آزادی گفت که سرازیر شدن سیل در روستاهای مختلف این ولسوالی خانه ها را تخریب و اموال مردم را از بین برده است.
سیلاب آمد، در اینجا جان مردم را گرفت، مردم را زخمی کرد، وطندارای ما را، همسایه ما را، معاشی مردم را برد، خانه های مردم را تخریب کرد. از یک طرف سیلاب، از یک طرف باران، از یک طرف راه خراب، مشکلات مردم بسیار زیاد و یک تعداد البته اگر رسیدگی شده یک تعداد دیگه مانده. مردم در وضعیت بسیار وخیم و اضطراری قرار دارند. ما از حکومت، از امارت اسلامی، از مؤسسات، از کسایی که همکار هستند، خانی همکاری هستیم.
محمد فرید باشنده ولسوالی یمگان بدخشان میگوید که آسیب دیدگان سیلاب با وضعیت دشوار مواجه هستند.
در اثر بارندگی مکمل از سید کشت و زراعت و مواشی بود از بین برد، که چیزی برای مردم باقی نماندگی است، همه دار و ندار مردم از بین برد.
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان و سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما رادیوی ملی تحت کنترل طالبان و نقل از محمد کامگار رئیس اداره مبارزه با حوادث در بدخشان گفته است که تیم های کمک رسانی با هماهنگی و نهادهای مدد رسان به مناطق سیلاب زده رسیده است و به خانواده های آسیب پذیر رسیدگی می شود. نام برده تا کنون در مورد تلفات جانی ناشی از سیلاب های اخیر چیزی نگفته است، اما روز یک شنبه هفته جاری مولای محمد اکرم اکبری رئیس امین نهاد گفت که 5 نفر در ولسوالی بارک به اثر سرازیر شدن سیلاب ها جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است. همزمان با آن اداره ملی و آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفت که تیم های ولایتی آنان به مناطق آسیب دیده رسیدند و پس از سروی برای خانواده های آسیب دیده کمک های مالی صورت می گیرد. اما آسیب دیدگان سیلاب می گویند که هیچ کمک دریافت نکرده و شب و روز را بدون سرپناه در فضای باز سپری می کنند. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است که سیلاب های اخیر در آن تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 9 میلیون افغان در سال 2024 از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی متضرر شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از کسان درستگار درمان باشین. نرگس نکمل و اردگستان مدرس مضمون کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگرد عزیز که شما اینجا هستین و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در درس قبلی شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ الکترولیت ها. قسمی که شاگرد عزیز در درس های قبلی ما همچنان گفته بودیم که محلول های آبی مواد آین های چی است؟ هادی برق است و آب خالص بسیار کم هادی برق بود. پس شاگرد عزیز ما گفتیم موادی که محلول ها آبی آنها چی است؟ برق را هدایت کرده و نام چی است؟ محلول های الکترولیت یاد می شن. و همچنان شاگرد عزیز محلول های غیر الکترولیت عبارت از کدام محلول ها بود؟ محلول هایی که شاگرد عزیز مولکول های ایون ها در آنها چی است؟ تشکیل نگرده و جریان برق در آنها چی است؟ شاگرد عزیز با وجود نمی آمد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 40 الی 57 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا گاهی با پختن میوه ها از قبیل انگور، سیب، زردالو و غیره متوجه شدین؟ مثلا شاگرد عزیز دیدین که چطور و با کدام شیوه اینها چی است پخته میشه و قابل خوردن میشه؟ پختن میوه ها یک عمل چی است شاگرد عزیز؟ کیمیایی و با اساس تعاملات کیمیایی چی میشه صورت میگیرم؟ کدام عوامل در سرعت تعاملات کیمیایی نقش اساسی را دارست؟ آیا شاگرد عزیز شما ایره میفهمین؟ معادلات سرعت تعاملات کیمیایی را چطور میتونیم دریافت کنیم؟ امروز شاگرد عزیز بالای این درس ها صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، به خاطر بررسی انجام تعاملات کیمیایی دو مطلب مورد نظر است. اول این که آیا تعامل از نظر انرژی و سایر پارامترها انجام پذیر است و یا خیر؟ و دوم که شاگرد عزیز مدت ضروری برای انجام تعامل چقدر است؟ خب شاگرد عزیز، کینتیک کیمیایی که از سرعت و میخانیکیت تعاملات کیمیایی را چی میکند تحت مطالعه قرار میده. بنابر امین شاگرد عزیز، سرعت تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز تبدیل مواد اولیه را به محصول و مراحل مختلف تعامل را که مشخص میسازه، و عبارت دیگر شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که کینتیک کیمیایی سرعت تعاملات، میخانیکیت یک تعامل و مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول تعامل چی میکنه؟ تعیین میکنه. در معادلات کیمیایی که از شاگرد عزیز جزئیات تبدیل مواد به یک دیگر چی است معلوم نمیشه، فقط مواد اولیه و محصولات نهایی آنها را چی میکنه؟ به ما نشان میدم. خب شاگرد عزیز، چرا کیمیادان ها به سرعت تعاملات کیمیایی علاقمند بودن؟ دو دلیل داشت شاگرد عزیز. دلیل اول این بود که کیمیادان ها میخواهند تعاملات کیمیایی را چیکنه سرعت ببخشه تا محصولات پرکیفیت و با کمیت چی باشه در اسرع وقت به دست بیاره و از مواد اولیه چیکنه صرفه جویی کنه. و دوم این بود شاگرد عزیز که کیمیادان ها در پی دریافت کاهش سرعت یا توقف تعاملات نخواسته بود، تا از این طریقه چی شاگرد عزیز شرایط مناسب را برای نگهداری و افزایش طول عمر مواد تعامل کننده چی کنه شاگرد عزیز دریافت کنه. مدل عمومی تعامل که از شاگرد عزیز در اینجا ما میبینیم، این کوچک ضرب کلان جمع بی کوچک ضرب کلان مساوی میشه به چی؟ سی کوچک ضرب سی کلان جمع دی کوچک ضرب دی کلان نرسته گرفته میشه. هستی تعریف که از شاگرد عزیز سرعت متوسط، یعنی سرعت متوسط خوب شاگرد عزیز چی است؟ ما میتونیم تست تزی سرعت متوسط را دریافت کنیم. اون سرعت متوسط چیه؟ سرعت متوسط عبارت از چی است؟ حاصل ضرب تغییر غلظت مواد اولیه و یا محصول مواد در فی واحد چی است؟ وقت است. که اینجا شاگرد عزیز شما میبینین وی مساوی میشه با دلتا ضرب چی؟ قوس ای بر دلتا تی. خوب شاگرد عزیز ای چی است شاگرد عزیز؟ ای تغییر غلظت مواد اولیه یا مواد محصول است و دلتا تی شاگرد عزیز چی است؟ واحد وقت است. متوسط این مدل می توانیم سرعت نسبی مواد اولیه و محصول را چی کنیم شاگرد عزیز و دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای اندازه‌گیری سرعت تعاملات. کی اندازه‌گیری سرعت تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ در اندازه‌گیری سرعت تعاملات که از چی است شاگرد عزیز؟ ساده نیست، با خاطر که اندازه‌گیری دقیق تغییرات غلظت با آسانی چی است؟ امکان پذیر نیست و ما نمیتونیم آنها را به بسیار آسانی به دست بیاریم. تعاملات که سرعت آنها بتی باشد میتوانیم در فاصله های زمانی مختلف مقدار از مخلوط های مواد تصحیح شده را خارج و تغییرات غلظت را چی کنیم؟ اندازه‌گیری کنیم. که برای امی علت ما میتونیم یا به خاطر امی که اینها را چی کنیم؟ اندازه‌گیری کنیم از آله به نام اسپکترو پوتو متر میتونیم استفاده کنیم. چی شاگرد عزیز؟ اسپکتر فوتومتر. در تعاملاتی که با سرعت انجام میپذیره نمیتونیم از این حالا چی کنیم؟ استفاده کنیم. ما گفتیم تنها تعاملاتی که چی است؟ با کندی چی میشه یا هم به شکل بتی صورت میگیره اسپکتر فوتومتر استفاده کرده میتونیم، ولی از تعاملاتی که با سرعت انجام میشه از این حالا استفاده نمیشه. معلومه که در فاصله زمانی چی است شاگرد عزیز؟ نمونه گیری و اندازه گیری غلظت چی است؟ ممکن تغییرات در غلظت آن چی شوه؟ ایجاد شوه. در این صورت شاگرد عزیز اندازه گیری دقیق نمی باشه. به خاطر جلوگیری از این خطایا ما میتونیم از گرفتن مقدار از مخلوط دفعتن آن را چی است؟ با مواد دیگر چی کرد؟ تعامل داد. در تعاملات سریع مخلوط نمودن مواد اولیه در نتایج درست چی است شاگرد عزیز؟ نقش اساسی را داره. به خاطر که مخلوط نمودن مواد در مدت کم چیست شاگرد عزیز؟ امکان پذیر نیست. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای معادله سرعت تعاملات. که معادله سرعت تعاملات عبارت از چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم غلظت مواد اولیه در سرعت تعاملات کیمیایی چیست شاگرد عزیز؟ نقش اساسی را داره و رابطه بین غلظت و سرعت را به نام چی یاد میکنه؟ معادله سرعت. رابطه بین چی شاگرد عزیز؟ رابطه بین غلظت و سرعت را به نام چی یاد میگیرم؟ معادله سرعت. قسمی که قبلا هم یادآوری شد معادله سرعت را نمیتونیم به اساس معادله تعامل چی کنیم؟ مشخص کنیم. باید معادله سرعت را به طریقه های تجربی به دست بیاریم. به همین لحاظ شاگرد عزیز باید بین ضریب های مواد اولیه در معادله تعامل و قانون سرعت چی باشه شاگرد عزیز؟ رابطه موجود باشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای درجه تعامل. اگر توانهای غلظت مواد اولیه در معادله سرعت تعاملات کیمیایی با هم جمع گرده عبارت از چی شاگرد عزیز؟ تا درجه تعامل کیمیایی. در صورتی که شاگرد عزیز درجه تعامل نسبت به یک جزء تعامل مد نظر باشد توان عبارت از چی از غلظت همان جزء در معادله سرعت تعامل است. ام جمع دو بی جمع سی مساوی میشه به چی شاگرد عزیز؟ جی جمع ای. در اینجا شاگرد عزیز فرض می نماییم که معادله عمومی سرعت تعامل بالای چی شاگرد عزیز؟ بالا که از چی است؟ توسط تجزیه حاصل گرده که عبارت از چی است؟ سرعت مساوی میشه به دلتا منفی ای بر چی؟ بر دلتا جی. یعنی شاگرد عزیز در اینجا که از کم مساوی میشه به ای ضرب بی به توان چی شاگرد عزیز؟ دو. زمانی که ببینیم شاگرد عزیز یعنی درجه تعامل که زمانی که ما به دست میاریم چی میشه؟ چی است؟ توان ای همچنان یک است. یک جمع دو میکریم مساوی میشه به سه. پس شاگرد عزیز ما میبینیم که بنابر این امی تعامل که از چی است؟ به صورت عموم درجه سوم است. و نظر به ای درجه اول و نظر به بی چی است؟ درجه دوم. از لحاظ چی است شاگرد عزیز؟ سی اینها چی است؟ صفر است. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی. عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی عبارت از چی است؟ خواص مواد تعامل کننده، حالت‌های فیزیکی مواد تعامل کننده، غلظت، حرارت و کاتالیست. خب شاگرد عزیز خواص مواد تعامل کننده که است؟ اگر چی شاگرد عزیز؟ خواص مواد تعامل کننده در بهبود سرعت تعاملات کیمیایی بیشتر مطرح نمیشن اما نسبت به عوامل دیگر معتبرتر است. مثلا شاگرد عزیز تعامل آهن با آب چی است؟ خیلی به کندی صورت میگیره، در حالی که تعامل پتاسیم با آب چی است؟ انفجار کننده است. پس شاگرد عزیز از این خاطر ما میگیم که خواص مواد تعامل کننده همچنان چی است شاگرد عزیز؟ بسیار تاثیر داره. مثلا شاگرد عزیز تعامل کلورین با هیدروژن میبینیم که بسیار سریع است، ولی تعامل آیدین با هیدروژن کم است، یعنی کند است. به همین سبب ما میگیم که خواص مواد تعامل کننده در تعامل چی است؟ سهم مهم داره. حالا میایم شاگرد عزیز بالای حالت فیزیکی مواد تعامل کننده. هر قدر شاگردای عزیز گندازی زرات مواد تامل کننده کوچک باشه، وسط تماس مواد چی باشه زیادتر باشه، پس در همین صورت چی از شاگردای عزیز تعداد برخوردهای مواد چی می باشه بیشتر میشه و در نتیجه سرعت تاملات بیشتر میشه. تامل بین مواد مختلف در پاسهایی که چنین امکانات را برای آنها فراهم میکنه سریعتر خواهد بود و به همین لحاظ ما میگیم هر چقدر که اندازه زرات مواد تامل کننده بزرگتر باشه، پس چی از شاگردای عزیز تامل کمتر است. تاثیر غلظت برای سرعت تاملات کیمیایی حال بالای میایم چی تاثیر غلظت سرعت تاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز بیشتر به غلظت مواد تامل کننده رابطه داره. از زیاد غلظت مواد تامل کننده که از باعث چی میشه؟ از زیاد سرعت تامل میشه. در این صورت مولکول ها و ذرات که از شاگردای عزیز با هم تجمع میکنه و شرایط برخورد مولکول ها و ذرات زیاد میشه. در نتیجه شاگردای عزیز غلظت محصولات تامل زیاد میگرده و تاملات کیمیایی که مواد تامل کننده حالت گاز را داشته باشه از زیاد فشار سبب چی میشه؟ از زیاد غلظت آنها میشه و همچنان باعث سرعت تاملات کیمیایی آنها میشه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای تاثیر حرارت. حرارت همچنان شاگردای عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم که سرعت بیشتر تاملات کیمیایی با ازدیاد حرارت زیاد میشه. پس ما میگیم شاگردای عزیز که حرارت که از چی است؟ یک نقش کلیدی داره. هر چقدر که حرارت زیاد باشه به همون اندازه چی است شاگردای عزیز؟ تعامل ما چی است؟ تاملات کیمیایی با سرعت انجام میشه. طبق نظریه حرکی گازات ازدیاد حرارت باعث چی میشه؟ ازدیاد انرژی حرکی متوسط مولکول های گازات میشه. بس همین سبب ما میگیم که افزایش سرعت تعامل مربوط به چی است؟ ازدیاد انرژی حرکی مولکول های مواد اولیه است. مثلا شاگردای عزیز در تبدیل ایزو نیترل که است مشاهده میشه که با بلند رفتن درجه حرارت سبب افزایش چی میشه؟ سرعت تعامل میشه. که ما میتونیم بگیم که پس چی است؟ درجه حرارت در سرعت تعاملات کیمیایی چی است شاگردای عزیز؟ نقش کلیدی داره. خب شاگردای عزیز حالا میایم به نظریه تصادم یا هم نظریه تصادم ذرات در مواد تعامل کننده. برای تعامل هر تعامل کیمیایی شاگردای عزیز لازم است ذرات و مواد تعامل کننده با هم دیگه چیکار تصادم نماید. این نظریه که از شاگردای عزیز بر اساس تصادم ذرات و مواد تعامل کننده استوار است. این تصادم ها که از شاگردای عزیز باید سه برتری داشته باشه. در اول تعداد تصادمات باید چی باشه؟ زیاد باشه. هر چقدر که تعداد تصادم ها زیاد باشه تعامل با هم اندازه سریع میشه. دوم سمت گیری ذرات باید معین باشه. هر چقدر که سمت گیری ذرات معین باشه باعث ازی میشه که تعاملات که سریع شه. سوم شاگردای عزیز انرژی ذرات هنگام برخورد با باید با دیگر چی باشه؟ زیاد باشه. زمانی که انرژی آنها زیاد باشه باعث ازی میشه که سمتگیری ذرات آنها همچنان معین شوه و باعث ازی میشه که تعداد تصادمات زیاد شوه و در کل این که از شاگرد عزیز سبب ازی میشه تا تعامل بیشتر چی کنه شاگرد عزیز؟ بسیار سریع انجام شوه. حال شاگرد عزیز میاییم به کاتالیست که کاتالیست چیست؟ خود موجودیت کاتالیست ها که از شاگردای عزیز در تعاملات کیمیایی سبب تغییر سرعت تعاملات میشه. کاتالیست ها میتونه در تعاملات سهم بگیره، تعاملات را چی کنه شاگردای عزیز سریع بسازه و یا هم بطیء بسازه. ولی شاگردای عزیز کاتالیست ها که هستن خودشان در تعاملات به مصرف نمیرسن. انواع کاتالیست ها که از شاگردای عزیز ما میتونیم کاتالیست ها را به چند شکل پیدا کنیم؟ به دو شکل، متجانس و غیر متجانس. که متجانس که از شاگردای عزیز معمولا به شکل محلول یا مواد اولیه موجود میباشه. مثلا شاگردای عزیز در معادله سلفر ترای اکساید ببینید زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه چی را میسازه؟ سلفر ترای اکساید میسازه. که اینجا شاگردای عزیز تعامل که از در اینجا در عدم کاتالیست ها چی از شاگردای عزیز بطیء است. بنابر موجودیت سه مولکول در تعامل و یا بنابر موجودیت مانع انرژی که بسیار بلند تعامل چی است؟ یک مرحله بالای بسیار کند چی میشه؟ به انجام میرسه. کاتالیست های غیر متجانس که شاگردای عزیز بیشتر سطوح ایجاد میداد بوده که مواد اولیه میتواند سطح آن به چی شوه؟ به آسانی ترکیب شوه. این نوع کاتالیست ها که از مواد اولیه را برای سطح خود چی میکنه؟ جذب میکنه و اینها چی است شاگردای عزیز؟ به دو قوای مواد اولیه را جذب میکنه که عبارت از چی است؟ جذب اساس قوه واندروالز و جذب کیمیایی. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوالتان عبارت از ای است که سرعت تعاملات کیمیایی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مراحل مختلف تعامل چی میکنه مشخص میسازه. یا به عبارت دیگر میتونیم بگیم که مکانیکیت یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصولات چی میکنه؟ تعیین میکنه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما دو سوال دارین. سوال اولتان عوامل مؤثر در سرعت تعاملات کیمیایی را تشریح کنین. سوال دوم نظریه تصادم را تشریح کنیم. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم. یک بار شاگردای عزیز درس آیندهتان را از روی بخونید تا که شما روز بعدی خوب بتونید درس را درک کنید. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی پنجمتان در فصل چهارم کیمیای دوازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. امروز سعی کنین از دیروز بهتر باشین، چون نخبت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. عزیزان، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت کرده بودیم که الکان ها چی بود؟ آیا شاگرد عزیز یادتان است که الکان ها چی بود؟ الکان ها مرکباتی بود که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود بود و والانس های متباقی اتم های کربن توسط هیدروژن مشبوع گردیده بود. چهار مرکب اول همولیگ الکان ها در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شد و دارنده 5 الی 16 کربن به حالت مایع و بالاتر از آنها به حالت چی شاگرد عزیز یافت می شد؟ جامد. همچنان شاگرده عزیز، فعالیت کیمیاوی الکان ها کمتر بود، از این سبب به نام چی یاد می شد؟ پاراپین، یعنی کمیل. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما. درس امروزی ما چی است شاگرده عزیز؟ سایکلو الکان ها، که از صفحه 62 الا 67 کتاب شماره در بر می گیرم. خب شاگرده عزیز، زمانی که درباره نام سایکلو الکان ها صحبت می کنیم، ما می تانیم که حس بزنیم که سایکلو الکان ها چی است. سایکلو الکان ها یعنی مرکبات حلقوی که از شاگرد عزیز دارای فرمول عمومی CnH2n از شاگرد عزیز، که ما همچنان سلسله همولگ سایکلو پاراپین ها را همچنان به این ها بگیم. به این ترتیب که از شاگرد عزیز، مولکول سایکلو پاراپین ها نسبت به الکان ازدلاگشان دارای دو هیدروژن چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. ببینیم شاگرد عزیز، فرمول الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. ولی از مرکبات حلقوی یعنی سایکلو الکان ها که از CnH2n است، یعنی به نسبت به الکان های ازدلاگشان دارای دو اتم هیدروژن کمتر است. در یک سلسله از مرکبات مشبوع دو اتم کربن میتونه بین خود رابطه اشتراکی یگانه، یعنی شاگرد عزیز، به طور کامل مشابه به رابطه های sp3 هایبرید دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH2 بین آنها موجود باشه در حلقه برقرار کنه. این نوع مرکبات که از شاگرد عزیز به نام سایکلو الکان ها یاد میشه، که اولین مرکب آنها چی از شاگرد عزیز؟ سایکلو پروپان. ببینید شاگرد عزیز، CnH2n، سی ما سی است و تعداد اتم های آن چی است؟ سی. و اچ ما چی است؟ شش. سی سی اچ شش. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا سایکلو پروپان ها رو ببینید که یک حلقه چی است؟ حلقه را تشکیل دادم مانند چی شاگرد عزیز؟ مثلث مانند. مرکبات دیگر آنها که از شاگرد عزیز عبارت از سایکلو هگزان، سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان و غیر است. سایکلو هگزان که از دارای فرمول جمعی 36H12 است و طبق قانون لویز به شکل 6 ضلعی ساده در یک سطح چی است؟ نوشته میشه. اما در حقیقت اتم های کربن با ساختمان های چهار وجهی است که مسطح نمی باشد. در شرایط عادی فرمولی که نشان دهنده پایدارترین حالت مولکول سایکلو هگزان ها است، به شکل چی می باشه شاگرد عزیز؟ چوکی. چوکی هایی که شاگرد عزیز آنها را می تونیم در کنار دریا پیدا کنیم، به شکل آن چوکی ها می باشه شاگرد عزیز. شما اینجا شاگرد عزیز، ساختمان فضایی سایکلو هگزان ها را همچنان می تونیم ببینیم که چی از شاگرد عزیز؟ به شکل یک چوکی است. خب شاگرد عزیز، حالا می آیم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای ای که چی تو ما می تونیم اینها را پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای خواص فیزیکی سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که از شاگرده عزیز به مقدار بسیار زیاد در طبیعت هست و مرکبات مذکور که از شاگرده عزیز یکی از تشکیل دهندگان عمده نفت است. در نفت باکو و اوکراین که از شاگرده عزیز ما میتونیم سایکلو الکان ها را بیشتر پیدا کنیم. سایکلو الکان ها برای اولین بار در نفت توسط یک عالم روسی به نام مارکو فنیکوب که از کشف گردید. عالم مذکور این هایدروکاربون ها را به نام چی؟ نفتین یاد کرد. همچنان شاگرد عزیز در طبیعت سایکلو الکان ها که از 5 ضلعی و 6 ضلعی یعنی سایکلو پنتان و سایکلو هگزان و مشتقات آنها بیشتر چیست پیدا میشه. سایکلو الکان ها که از در روغن های ایتری نباتی همچنان یافت میشه که اسکلت کاربونی هومولوگ سایکلو هگزان ها که از بسیاری از تروپین ها را تشکیل میده که از جمله مرکبات عمده طبیعی است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی. شاگرد عزیز، درجه ذوبان سایکلو الکان ها که از نسبت به الکان های ازولوگان ها چی است؟ بلند است. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما میبینید که سایکلو پروپان درجه ذوبان آن چی است شاگرد عزیز؟ منفی 187 درجه و درجه غلیان آن منفی 42 درجه است شاگرد عزیز. میبینین شاگرد عزیز، از نرمال الکان هایشان که از منفی 103 است شاگرد عزیز، از پروپان میبینین که چند است شاگرد عزیز؟ منفی 187 و منفی 142. ولی از سایکلو پروپان میبینین که منفی 127 الا منفی 33 است درجه غلیانشان. پس ما میگیم که چی است شاگرد عزیز؟ درجه ذوبان سایکلو الکان ها نسبت به الکان های ازولوگشان چی است؟ بلند است. بیوتان میبینین شاگرد عزیز، منفی 135 و درجه غلیانشان منفی 0.5 است، ولی از سایکلو بیوتان ها منفی 90 و 13 است. پنتان رو ببینید شاگرد عزیز، منفی 130 و 36 است، ولی از سایکلو پنتان ها منفی 94 و 49 که بسیار بلند است شاگرد عزیز. هگزان رو ببینید، منفی 95 و 69 است، ولی از سایکلو هگزان ها 7 و 81 است. سایکلو پروپان و سایکلو بیوتان ها که از شاگرد عزیز به حالت گاز پیدا میشه و سایکلو الکان های دارنده تعداد اتم های کربن بالاتر از شاگرد عزیز، کربن هایشان که بالاتر از 4 است به حالت جامد پیدا میشه. خواص کیمیایی سایکلو الکان ها چی است شاگرد عزیز؟ سایکلو الکان ها که از دارای حلقه کوچکتر تمایل به تعاملات چی داره؟ جمعی داره که حلقه های آنها شاگرد عزیز باز میشه. الکان ها مشتقات آنها را چی میکنه؟ تشکیل میده و خاصیت الکین ها را از خود نشان میده. حلقه های دارنده 5 الی 7 کربن دارای ثبات زیاد است. مانند هیدروکربن های مشبوه تعاملات چی را میکنه؟ تعویضی را انجام میده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که در عنوان بعدی ما چی داریم؟ خب شاگرد عزیز، حالا میایم به عمل هلوجن ها بالای سایکلو الکان ها. خب شاگرد عزیز، سایکلو الکان ها دارنده حلقه کوچک و مشتقات آنها با برومین چی میکنه؟ با آسانی تعامل میکنه و در نتیجه حلقه های آنها باز و مشتقات برومینی الکان ها را تشکیل میده. مثلا شاگرد عزیز، اینجا ببینید سایکلو پروپان با چی تعامل کرده؟ با برومین و بالاخره چی؟ 1-3 دای برومو الکاین سا چی کنه؟ تشکیل داده. و یا همچنان شاگرد عزیز، شما میتونین که تعامل برومینیشن سایکلو بوتون ها رو ببینین که سایکلو بیوتان که از با برومین تعامل میکنه و بالاخره چی رو به دست میاره؟ 1-4 دای برومو چی هست؟ بیوتان به دست میاره که تمام اینها چی هست شاگرد عزیز؟ در اثر تعامل اینها به دست میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای نامگذاری مرکبات حلقه ای که اینها چطور نامگذاری میشه شاگرد عزیز؟ اتم های کربن در مولکول مرکبات حلقه ای، مثلا شاگرد عزیز، الکان ها توسط روابط یگانه با هم دیگه وصل است که به نام رابطه سیگما یاد میشه و اتم های کربن هایبریدیان sp3 است شاگرد عزیز. فرمول عمومی سلسله هومولوگ سایکلوپروپین ها که CnH2NS که قبلا همی را خواندیم، به همین ترتیب سایکلوپروپین ها نسبت به الکان های ازولوگشان دارای دو هیدروژن چی است؟ کمتر. نامگذاری سایکلو الکان ها با علاوه نمودن پشوند سایکلو به نام الکان ازولوگان ها صورت میگیره. قسمی که شاگرد عزیز اینجا میبینید پروپان بود چی میشه؟ سایکلو پروپان. بیوتان بود سایکلو بیوتان میشه. پنتان بود سایکلو پنتان و هگزان سایکلو هگزان میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای ایزومیر سایکلو الکان ها. نامگذاری سایکلو الکان ها که بود بسیار آسان بود. حالا میاییم به ایزومیری. ایزومیری ساختمان سایکلو الکان ها مربوط به چی است؟ جسامت حلقه، ساختمان زنجیر جانبی و موقعیت زنجیری آنها است. مثلا شاگرد عزیز، در فرمول 5 ایزومیر مرکبات به نام های آنها چی است نوشته شده؟ ببینید شاگرد عزیز، در اینجا میتایل سایکلو بیوتان ببینین، ایتایل سایکلو پروپان ببینین، سایکلو پنتان ببینین و همچنان شاگرد عزیز میتایل سایکلو پروپان ببینین. سایکلو پروپین ها که شاگرد عزیز دارای ایزومرهای فضایی همچنان است و این ایزومیر وقتی به دیده میشه که مواد داره یک نوع فرمول ساختمانی باشه، لکن موقعیت فضایی اتم ها از همدیگه فرق داشته باشه. زمین فضایی در سایکل آلکون‌ها مربوط به موقعیت فضایی زنجیر جانبی نظر به حلقه می باشه. این نوع ایزومرها که از بنام ایزومرهای هندسی و یا ایزومر ترانسواسیس همچنان شاگرده عزیز یاد می شه. خب شاگرده عزیز، اگر بقیه های موجود در سایکل آلکون‌ها به یک سطح حلقه قرار داشته باشه، این نوع ایزومرها به نام چی یاد میشه؟ سس یاد میشه شاگرده عزیز. اگر چی باشه شاگرده عزیز؟ بقیه ها در سایکل آلکون‌ها به یک سطح قرار داشته باشه به نام چی؟ سس یاد میشه. و در صورتی که شاگرده عزیز همه بقیه ها در سطوح مختلف حلقه موجود باشه به نام چی یاد میشه؟ ترانس. ببینید شاگرده عزیز، ترانس میتایل سایکلو پروپان ببینید که در صفحه 67 کتابتون است، سس دای میتایل سایکلوپروپان ببینین در سس که از شاگرد عزیز در یک طرفه امی سایکل آلکون ها قرار داره و در ترانس که از شاگرد عزیز به اطراف مختلف قرار داره، به همین خاطر ما میگیم ایره ترانس و سس به خاطر میگیم به خاطر که در یک طرف معادله یا همه می سایکل آلکون ها قرار داره. ایزومیر سس و ترانس که از دارای خواص کیمیایی و فیزیکی چی از شاگرد عزیز مختلف. سایکل آلکون ها که از شاگرده عزیز ما میتونیم از عمل فلزات بالای مشتقات دای هلایت های آلکون ها انها را چی کنیم؟ به دست بیاریم. مثلا شاگرده عزیز یک سه دای برومو پروپان پروپین ببینین شاگرده عزیز، پروپان ببینین که با فلز جست چی از شاگرده عزیز تعامل میکنه. زمانی که اینها که از شاگرده عزیز یک سه دای برومو پروپان که از با جست تعامل میکنه، بالاخره چی از شاگرده عزیز؟ جست برومید و سایکلو چی از پروپان ما میتونیم اینها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز همچنان میتونیم ده یک ون فور جای برومو بیوتان که از با جست زمانی که تعامل میکنه چی را به دست میاریم؟ سایکلو بیوتان همراه جست برومایت به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، مرکبات مهم سایکلو آلکان ها که از سایکلو پنتان است که در نفت یافت میشه و آن را ماده مهم احتراقی موتورها همچنان چی است؟ استفاده میکنه. همچنان همین مرکبات که از شاگرد عزیز در سنتز های مختلف استعمال میشه. نفت که از شاگرد عزیز دارای مشتقات کاربوکسیل، دارای سایکلوپنتان یعنی سایکلو پنتان کاربوکسیلیک اسید و همولک های آن که به نام نفتینیک اسید یاد میشه همچنان موجود است که بسیار مهم و چی از شاگرده عزیز حیاتی. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی ما، با امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در حال میریم شاگرده عزیز بالای فعالیت سوال دارین که سایکل آلکون ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، آیا در بالای سایکل آلکون ها معلومات دارین؟ سایکل آلکان ها شاگرده عزیز ما گفتیم که در روغن های ایتری پیدا میشه، اسکلت کاربونی هومولوگ سایکل هگزان اساس بسیار از تروپین ها را چی میکنه؟ تشکیل میده. فرمول عمومی سایکل آلکان ها که بود شاگرده عزیز CnH2n بود که به همین ترتیب مولکول سایکل پروپان با نسبت به آلکان های ازلوگشان دارای دو اتم هیدروژن کمتر بود. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین: خواص کیمیایی سایکل آلکان ها را تشریح کنین، نامگذاری سایکل آلکان ها را تشریح کنین، که خیلی ساده بود. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی ما. در درس جدید بالای آلکین ها صحبت میکنیم، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امیدوارم
من سوی دشت راهم ابر و بارانی تو بالا سازم خانم روشن کن محتابم در تنم گرمی ده آفتابم بند دوری ها باز کن از دل شیبان پنیلا ساز کن شیدم تو را خواهم نغمه چاره